دکتر کریک چینر، اعمال رسولان، سخنرانی 7. اعمال رسولان از 1 تا 2. 2024 کریک چینر و تدهیل برانت. من دکتر کریک چینر هستم، در حال تدریس در مورد کتاب اعمال رسولان. این جلسه 7ام، اعمال رسولان فصلهای اول و دوم است. فصلهای اول و دوم اعمال رسولان در مورد قدرت شهادت به ما میآموزند. آنها تأکید و توانمندسازی برای شهادت بین فرهنگی را معرفی می کنند که برای بقیه کتاب اعمال رسولان بسیار مهم است. اعمال رسولان ساعت 1:08 در این امر محوری است. همه آثار باستانی در ابتدا دارای بیانیه پایان نامه یا چیزی شبیه به آن نبودند، اما گاهی اوقات چنین چیزی داشتند. و کتاب اعمال رسولان یکی از آن آثاری است که این کار را انجام می دهد. در اعمال رسولان، فصل اول و آیه 8، هنگامی که روح بر شما نازل شود، تا اقصی نقاط زمین شاهد خواهید بود. حال اعمال رسولان اول و دوم، خلاصه ای از لوقا 24، محور بین لوقا و اعمال رسولان هستند. بنابراین این یک بخش بسیار استراتژیک است و به ما نشان می دهد و تأکید اصلی لوقا اعمال رسولان، یعنی توانمندسازی روح را برای ما برجسته می کند که مأموریت عیسی باید توسط پیروانش انجام شود. بدیهی است که نه مأموریت او برای ماردن برای جهان، برای نجات جهان، بلکه مأموریت او برای ارائه فیض به جهان و انتشار مژده آنچه عیسی انجام داده است. ما این را در اعمال رسولان فصلهای اول و دوم می‌بینیم. در فصل اول آیات 4-8 درباره وعده پنتیکاست می‌خوانیم. در ساعت 1:12:26 درباره آمادگی برای پنتیکاست از جمله دعا و رهبری می‌خوانیم. در ساعت 21:4 دلایل پنتیکاست را بیان می کنیم. ساعت 25:12 اوم پنتیکاست. ساعت 27:21 پیشگویی پنتیکاست. ساعت 22:40 موعظه پنتیکاست. و آیات 41-47 هدف پنتیکاست. اول از همه با نگاهی به وعده پنتیکاست، این مورد را با جزئیات بیشتری نسبت به سایر موارد بررسی خواهم کرد. وعده پنتیکاست آنقدر مهم است که عیسی میگوید در اورشلیم بمانید و منتظر وعده پدر باشید. منتظر قدرت روح ماندن مهمتر از این است که فقط بیرون بریم و سعی کنیم اون را به تنهایی انجام دهیم، زیرا بدون قدرت او نمیتوانیم در مأموریت مسیح موفق شویم. در واقع معمولاً هر کاری که او از بسیاری جهات ما را به انجام اون فرا می‌خواند، کاری است که ما نمی‌تونیم با قدرت خودمان انجام دهیم. بنابراین یاد می‌گیریم که به جای قدرت خودمان به قدرت او تکیه کنیم. شاگردان در آیه 6 سوال واضحی می‌پرسند. عیسی درباره پادشاهی خدا صحبت می‌کرد. او درباره روح القدس صحبت می‌کرد. خب، نزول روح القدس با احیای اسرائیل در آخرالزمان مرتبط بود. شما این را در اشعیا 44:3 می‌بینید. شاید در اشعیا 61، شاید 59 هم دارید. در حزقیال 36، 37 و 39 هم دارید. شما آن را در یوئیل باب دوم و غیره دارید. بنابراین عیسی در مورد روح صحبت می‌کند. او در مورد پادشاهی صحبت می‌کند. و شاگردان این سوال واضح را می‌پرسند که آیا اکنون زمان آن رسیده است که پادشاهی را به اسرائیل بازگردانی؟ و عیسی با گفتن این جمله پاسخ می‌دهد که خب، هنوز برای شما نیست که زمانها یا فصول را بدانید. کمال پادشاهی فرا خواهد رسید، آیه 7. اما روح اکنون داده خواهد شد، آیه 8، تا جهان را از قبل آماده کند، تا شاهدان را از قبل آماده کند. این روح با آخرالزمان مرتبط بود. بنابراین پیروان عیسی باید زندگی عصر آینده را به نمایش می‌گذاشتند. این مانند این است که به شاگردان اشاره کنیم و بگیم که شما پیش درآمدی از جهان آینده دارید. و اگر جهان اطراف نمی‌تونه به کلیسا نگاه کند و ببیند بهش چگونه خواهد بود یا ببیند دنیای جدید چگونه خواهد بود، به این دلیل است که کلیسا از حق ذاتی خود که همانا تولد است محروم است. زیرا عیسی روح و پیش درآمد عصر آینده را به ما داده است. و البته ما این را در سراسر عهد جدید می‌بینیم، اون تأکید بر از قبل، نه هنوز. پادشاهی که قرار است بیاید همین الان آمده است. بنابراین ما منتظر آمدن دوباره او هستیم، اما او یک بار آمده است. ما منتظر رستاخیز مردگان هستیم. اما شاگردان توانستند در عیسی رستاخیز از مردگان را موعظه کنند. اعمال رسولان ساعت 4:04، زیرا عیسی پیش از آن زنده شده بود. اولین میوه ها، اول قرنتیان 15 میگوید نخست زاده از میان مردگان. ما ارتباط با روح را در جای دیگری میبینیم. عبرانیان فصل 6 میگوید که ما روح را دریافت کرده ایم، ما روح را چشیده ایم و ما قدرت های عصر آینده را چشیده ایم. غلاطیان ساعت 1:04، ما از این عصر شیطانی حاضر رهایی یافته ایم. رومیان ساعت 12:02، با این عصر مطابقت نداشته باشید، اما متونی که در واقع مستقیماً به روح در آن ارتباط اشاره کردند. ما اولین ثمرات روح را داریم، رومیان ساعت 8:23. ما پیش پرداخت را داریم. این یک کلمه یونانی است، وهربان، که در اسناد تجاری استفاده می شود، به معنی اولین قسط واقعی، اولین پرداخت. ما آغاز ارث آینده خود را داریم. افسسیان 1، همچنین 2 قرنتیان 1، 2 قرنتیان 5، ما پیش پرداخت ارث آینده خود را داریم. پولس در اول قرنتیان فصل 2:09-10 می گوید، چشم نمی بیند، گوش نمی شنود و به دل انسان خطور نمی کند، بلکه چیزهایی است که خدا برای دوستداران خود آماده کرده است. اما خدا آنها را به وسیله روح خود بر ما آشکار کرده است. بنابراین به وسیله روح ما پیش زمینه ای از جهان آینده داریم و جهان باید بتواند به ما نگاه کند و ببیند که جهان آینده چگونه خواهد بود. نمونه ای از آنچه جهان آینده باید باشد. عیسی گفت وقتی روح بر شما نازل شود، قدرت خواهید یافت. ما قبلا در مقدمه در مورد این موضوع صحبت کردیم که در لوقا، در انجیل و در کتاب اعمال رسولان، قدرت منحصراً به معنای شفا و بیرون راندن شیاطین نیست، بلکه اغلب با اون مرتبط است. بنابراین در نهایت این همون چیزی است، برخی آن را بشارت قدرت نامیدند. یعنی خدا کلام خود را با قدرت پشتیبانی می کند. به همین دلیل است که ما در کتاب اعمال رسولان نشانه‌ها و شگفتی‌هایی می‌بینیم که توجه مردم را به این موضوع جلب می‌کند. شاید شنیده باشید که من در مقاطع مختلف مدام به این موضوع اشاره می‌کنم که همیشه شاهد چنین اتفاقی نیستیم، اما اگر در جایی هستید که این اتفاق همیشه می‌افتد، لطفاً شکایت نکنید. فقط از آن شاد باشید. اما این قدرت با روح مرتبط است. عهد عتیق اغلب روح را با پیامبران و با گفتار نبوی و گاهی انواع دیگر اعمال نبوی مرتبط می دانست. یهودیت اولیه به ویژه این ارتباط را برقرار می کرد. این همون چیزی بود که آنها بیشترین توسعه را در آن ایجاد کردند. برخی دیگر از ارتباطات روحی در جاهای دیگر نیز ظاهر می شوند. و به ویژه در تمارهای دریای مرده و جشنهای یوبیل، چیزهایی که احتمالاً با اسنیها مرتبط هستند. این منابع روح را زیاد با تطهیر مرتبط می دانند، اما به توانمندسازی نبوی نیز اشاره می کنند. و سایر منابع یهودی در همه جا، روح را در ارتباط با توانمندسازی نبوی ذکر می کنند. بنابراین، وقتی عیسی می گوید که شما از روح قدرت خواهید گرفت، گویی به شاگردان نگاه می کند و می گوید، شما مانند حزقیال خواهید بود. تو مثل ارمیا خواهی بود. تو مثل اشعیا خواهی بود. تو مثل هولدا یا مریم یا دبورا یا دانیال خواهی بود. به ما انواع مختلفی از عطایا داده شده است. در عهد عتیق انواع مختلفی از پیامبران وجود داشتند، مانند الیاس. اما همون قدرتی که به پیامبران قدیم داده شده بود، به ما نیز داده شده است تا عیسی را به جهانیان بشناسانیم. عیسی میگوید که آنها تا اقصی نقاط زمین شاهد خواهند بود. این عبارت منعکس کننده ای اشعیا است. و جای تعجب نیست که منعکس کننده ی کتاب مقدس باشد، زیرا لوقا 20:4، هنگامی که این مأموریت را می دهد، با استفاده از زبانی که قبلاً در کتاب اشعیا آمده است، در مورد قدرت از بالا صحبت می کند. می گوید که عیسی این را بر اساس کتاب مقدس تعلیم می داد. بنابراین لازم نیست این نکته را تکرار کنه و بگه که این موضوع در اعمال رسولان 1 بر اساس کتاب مقدس است تا مردم متوجه شوند که بله، این موضوع بر اساس کتاب مقدس است. آنها شاهدان خدا خواهند بود. اشعیا 43:10، اشعیا 44:8، شاهدان یهوه. اما اینجا شاهدان چه کسانی هستند؟ عیسی میگوید شما شاهدان من خواهید بود. این کاملا با مضمون الهی بودن عیسی مطابقت دارد. البته شما این را خیلی زود در انجیل لوقا معرفی کرده اید. حتی وقتی یحیی تعمید دهنده برای موعظه می آید، نقل قول از اشعیا 40:3 است، صدای کسی که در بیابان فریاد می زند، راه را برای خدای ما آماده کنید. خداوند را آماده کنید، راه خداوند که به راه یحوه اشاره دارد. و سپس در ادامه درباره همه انسانها، از جمله غیریهودیان صحبت می کند. به عبارت دیگر، دیدن نجات خدای ما. خب، در اینجا، اعمال رسولان ساعت 1:08، یک پیام مسیح شناسی بسیار واضح دارد، از جمله اینکه عیسی الهی است. و مأموریت ما این است که این مأموریتی را که در کتاب اشعیا به قوم خدا گفته شده است، ادامه دهیم. وقتی آنها روح را دریافت می کنند، شاهد خواهند بود. و ارتباط با روح نیز در آن بخش از اشعیا وجود دارد. و این تا اقصی نقاط زمین خواهد بود، همونطور که عیسی در اعمال رسولان ساعت 1:08 می گوید. خب، این می تواند چندین متن را منعکس کند، اما به طور خاص، اشعیا 49:6 را منعکس می کند که در مورد مأموریت تا اقصی نقاط زمین، نوری تا اقصی نقاط زمین صحبت می کند. و این در واقع در اعمال رسولان ساعت 13:47 نقل شده است، جایی که به خدمت خود پولس اشاره دارد. این فقط برای آن 12 نفر نیست. حال عیسی در اینجا مستقیما به آن 12 نفر اشاره می کند، نه 11 نفر. یهودا مرده است، اما او فقط به آن 11 نفر اشاره نمی کند. اگر به انتهای لوقا فصل 24 نگاه کنید، صحبت از 11 نفر و کسانی است که با آنها بودند. بنابراین از ابتدا کمی بزرگتر از این است. کسانی که مستقیما شاهد نامیده شدند، به ویژه کسانی که با عیسی بودند. آن 11 نفر، کسی که جایگزین یهودا می شود، نیز یکی از آن 12 نفر می شود. آنها در ابتدا شاهد این امور بودند، اما پولس نیز در کتاب اعمال رسولان شاهد نامیده شده است. استیفان نیز در کتاب اعمال رسولان شاهد نامیده شده است. علاوه بر این، روح القدس نه تنها به اون 12 نفر داده شده است، بلکه به همه مؤمنان داده خواهد شد تا این مأموریت را انجام دهند. و شما این را به وضوح در اعمال رسولان فصل 2:38-39 می‌بینید، با استفاده از همون زبانی که ما اینجا در این زمینه داریم، جایی که شما هدیه روح را دریافت می‌کنید، آنچه وعده داده شده است را دریافت می‌کنید و غیره. خب، این یک موضوع اصلی در اعمال رسولان را معرفی می‌کند. انجیل گسترش یافت و شما این را از طریق خلاصه اظهارات در سراسر کتاب اعمال رسولان می‌بینید. خداوند روزانه به این تعداد اضافه می‌کرد، 247 نفر. کلام خدا پخش می‌شد، 67 نفر. تعداد اعضای کلیسا به 931 نفر می‌رسید. 1224، این کلمه همچنان در حال افزایش بود، 1605. کلیساها روزانه از نظر تعداد افزایش می‌یافتند، در 1920. این کلمه گسترش یافت و رشد کرد، 2831. او بدون هیچ مانعی موعظه می‌کرد. اینها نشان دهنده رشد کلیسا در اورشلیم، فراتر از مرزهای طبقاتی در یهودیه و جلیل و فراتر از آن در یهودیه، در جنوب آسیای صغیر، در افسس شهری، در روم و غیره است. این فقط نشان می‌دهد که چگونه مژده منتشر می‌شود. حتی طرح کلی واضح‌تری را در اعمال رسولان فصل 1:8 داریم، اما این طرح کلی بسیار کلی است. قرار نیست طرح کلی دقیقی باشد، اما اعمال رسولان فصل 1:8 خلاصه ای از مسیری که انجیل به اون میرود را ارائه میدهد. اورشلیم فصلهای 1-7، یهودیه و سامره فصلهای 8-9، و سپس تا اقصی نقاط زمین، همه جا فراتر از آنجا، فراتر از سرزمین مقدس در فصلهای 10-28، جایی که به ویژه تحت سلطه مأموریت دیاسپوراست، جایی که پولس برجسته ترین چهره است. غیریهودیان در فصلهای 10-11، که پیش از این در فصل 8 به آنها اشاره شده بود، قبرس و جنوب ترکیه در فصلهای 13-14، که بسیاری آن را مرکز الهیات کتاب می دانند، فصل 15، آسیا و یونان 16-20، و سپس در مسیر روم از طریق اورشلیم و قیصریه در ربع آخر 21-28. از نظر جغرافیایی، نکته بسیار مهم این است که انجیل لوقا با معبد اورشلیم آغاز و پایان می‌یابد. از رویایی که زکریا در معبد دید و شاگردانی که در معبد اورشلیم در پایان لوقا 24 دعا کردند. اما کتاب اعمال رسولان از اورشلیم، جایی که انجیل لوقا متوقف شده بود، به روم می‌رود. و یک دلیل الهیاتی برای این وجود دارد. از نظر الهیاتی می توانیم بگوییم که لقاء مال رسولان از میراث به رسالت منتقل می شوند. ابتدا اطمینان حاصل می کند که همه چیز ریشه در میراث داره، به طوری که شما متوجه می شید که انجیل در جایی که پیش بینی شده است جاری می شود. این چیزی هست که قبلا در تاریخ اسرائیل که پیش از آن آمده بود ریشه داشت. اما این تاریخ اسرائیل بدون کنار گذاشتن تاریخ اسرائیل، بدون کنار گذاشتن میراث، فراتر از آن به سمت مأموریت نیز حرکت می کند. حال برای مخاطبان لغا که در امپراتوری بودند، رسیدن به قلب امپراتوری نقطه اوج مهمی برای کتاب اعمال رسولان بود. اما در واقع کتاب اعمال رسولان پایان باز دارد. در آن آمده است که انجیل تا اقصی نقاط زمین می رود. انتهای زمین کجاست؟ خب، در آن زمان چیزهای مختلفی به عنوان انتهای زمین نامگذاری شده بودند. تصور می شد انتهای غربی زمین اسپانیا و رودخانه اقیانوس باشد که تصور می شد کل زمین را احاطه کرده است. اگرچه برخی از مردم چیزهایی را در غربتر از اسپانیا و حتی برخی چیزها را در غربتر از آنچه رودخانه اقیانوس می دانستند، می شناختند. در شرق، پارت، هند و چین وجود داشتند. ارتباطات تجاری با چین وجود داشت. آنها مکانهایی مانند آن را می شناختند. بنابراین آنها از قبل می دانستند که این شامل مکانهایی مانند هند و چین می شود. در شمال، مکانهایی مانند سکاها که بخشی از آن جایی است که روسیه، آلمان و بریتانیا قرار دارند. در جنوب آنها از آفریقا، جنوب مصر، اطلاع داشتند. روابط تجاری تا جنوب تانزانیا وجود داشت. آنها در واقع یک مجسمه نیم تنه از سزار را در آن جنوب پیدا کردند. پادشاهی نوبیایی مرویه در فصل هشتم آیه 29 ظاهر می شود، یک پادشاهی بسیار قدرتمند در جنوب مصر که روم از آن خبر داشت و روم خود را قادر به تسلیم شدن نیافت و فقط مجبور شد با آن روابط تجاری برقرار کند و پیمان صلح ببندد. بنابراین آنها از اقصی نقاط زمین فراتر از روم خبر داشتند. آنها از آمریکای شمالی و جنوبی و مرکزی چیزی نمی دانستند. بنابراین آنها از نیمکرهایی که من در آن زندگی می کنم خبر نداشتند، اما می دانستند که فراتر از روم است. روم برای مخاطبان لغا مهم است، اما روم پیشگویی پیش درآمد اقصی نقاط زمین است. درست مانند ایمان آوردن مقام آفریقایی در اعمال رسولان فصل هشتم، پیشگویی رسیدن انجیل به اقصی نقاط زمین است. درست مانند اعمال رسولان فصل دوم که در آن یهودیان از هر ملتی در زیر آسمان حضور دارند، این پیشگویی انجیل است که به اقصی نقاط زمین خواهد رسید. بنابراین لغا مدام وعده های آینده را به ما یادآوری می کند. این مأموریت بی پایان است و تا به امروز ادامه دارد. کتاب اعمال رسولان پایانی باز دارد. به آینده باز می شود. اگرچه لغا فقط دو جلد دارد، می دانیم که تاریخ ادامه داشته است. خب، یک توهم کتاب مقدسی دیگر در اعمال رسولان، فصل اول، آیات 9 تا 11 وجود دارد. عیسی به آسمان صعود می کند. خب، یونانی ها داستانهایی از صعود مردم به آسمان گفتند، رومی ها این کار را کردند و یهودیان هم همین کار را کردند، اما در عهد عتیق، قبل از اینکه یهودیان با این چیزهای دیگر آشنا شوند، چنین چیزی وجود دارد. و این همون چیزی است که مخاطبان لغا با آن بیشترین آشنایی را دارند، زیرا در کتب مقدس آنها وجود دارد. در کتاب مقدس است. این چیزی است که آنها مرتباً شنیدند. الیاس به آسمان صعود کرد. و وقتی این کار را در دوم پادشاهان، فصل دوم انجام داد، چه اتفاقی افتاد؟ او دو برابر روح خود را برای علیشه به جا گذاشت. بنابراین عیسی در فصل اول، آیات 9 تا 11 به آسمان صعود می کند، اما او به شاگردان همون روحی را که به او قدرت بخشیده بود، وعده داده است. اعمال رسولان ساعت 10:38 دقیقه، لغا ساعت 4:18 دقیقه، همون روحی که عیسی را ماس کرد، اکنون همون روحی است که قرار است کلیسا را برای انجام مأموریت ما توانمند سازد. و همانطور که علیشه مأموریت علیشه را انجام می داد، ما نیز باید مأموریت عیسی را ادامه دهیم. باز هم نه برای مردن برای گناهان جهان، بلکه برای کارهایی که روح به عیسی قدرت انجام آنها را داد، از جمله آوردن شفا و رفاه به مردم و موعظه مژده پادشاهی. بنابراین ما بخشی در مورد آمادگی برای پنتیکاست داریم. من قصد ندارم به این بخش زیاد بپردازم، اما آنها باید ساختار رهبری را دوباره برقرار کنند، زیرا رسوایی داشتند. یکی از رهبران سقوط کرده و در نهایت نیز درگذشته است. آنها باید با ایمان به اینکه خدا از آنها استفاده خواهد کرد، آماده شوند. درست همانطور که به داوود اجازه داده نشد معبد را بسازد، اما او مصالحی را انبار کرد تا سلیمان بتواند معبد را بسازد. هنوز زمان رفتن آنها فرا نرسیده است، اما آنها با ایمان به اینکه خدا قرار است احیای موعود را محقق کند، آماده میشوند. بنابراین آنها مطمئن میشوند که شاگرد دوازدهم منصوب شود. بنابراین آنها به عددی که باید باشند برمیگردند، زیرا عیسی گفت شما بر دوازده تخت خواهید نشست و دوازده قبیله اسرائیل را داوری خواهید کرد. همچنین آنها در آیه 14 با هم دعا میکنند. شما هم مردان و هم زنان را دارید که با هم دعا میکنند و آنها قبل از نزول روح دعا میکنند. همانطور که در مقدمه دیدیم، این مضمون در سراسر لوقا دهم جریان دارد. میدانم که احتمالاً برخی از شما مقدمه را نمیخواستید. میخواستید مستقیماً وارد متن شوید و بنابراین از مقدمه صرف نظر کردید. اگر این کاری است که میخواستید انجام دهید، اشکالی ندارد. اما به طور خلاصه این موضوعی است که بارها و بارها در لوقا دهم آمده است. اما به ویژه از نظر دعا قبل از نزول روح القدس اهمیت دارد. این موضوعی است که در لوقا دهم مکرراً تکرار می شود. روح القدس هنگامی که عیسی در قصل تعمیدش دعا می کند بر او نازل می شود. همچنین در اینجا دعا کردن آنها و سپس ریختن روح القدس در اعمال رسولان فصل دوم را می بینید. در اعمال رسولان فصل چهارم آنها دعا می کنند و از روح القدس پر می شوند تا بتوانند به مأموریت خود ادامه دهند. در اعمال رسولان فصل هشتم آنها برای سامریان دعا کردند تا روح القدس را دریافت کنند و روح القدس بر سامریان نازل شد. دعا همچنین در اعمال رسولان 9 و 10 مقدم بر نزول روح القدس است، اگرچه این ارتباط در این موارد توسط لوقا به صراحت بیان نشده است، اما در هر دو مورد به اون اشاره شده است. البته این تنها راهی نیست که خدا روحش را جاری می کند. در واقع در اعمال رسولان 10 پترس وقتی این اتفاق می افتد کمی متعجب می شود، هرچند که او قبل از وقوع همه چیز دعا می کرد، همونطور که کرنلیوس قبل از وقوع دعا می کرد، اما آنها به طور خاص برای جاری شدن روح دعا نمی کردند. من معتقدم از بین تمام چیزهایی که در نوشتن تفسیر تقریباً 4000 صفحه‌ای اعمال رسولان، هنگام مطالعه کتاب اعمال رسولان، متوجه شدم، شاید مهمترین نکته برای کلیسای امروز یا حداقل بخش بزرگی از کلیسای امروز همین باشد. خدا روح خود را در کتاب اعمال رسولان ریخت. کاملا واضح است که کلیسا برای انجام مأموریتی که خدا به ما داده است به روح نیاز دارد. ما نمی توانیم این کار را به تنهایی انجام دهیم. این خداست که آن را چند برابر می کند. این خداست که آن را به حساب می آورد. این خداست که آن را بارور می سازد. پیش نیاز اصلی، شاید نه پیش نیاز، اما مهمترین آمادگی که می توانیم قبل از نزول روح القدس ارائه دهیم، دعاست. اگر می خواهیم شاهد حرکت خدا باشیم، بیایید از او بخواهیم زیرا او به ما قول داده است. عیسی در لوقا ساعت 11 و 13 دقیقه به ما قول داده است. در متی، اگر هدایای خوب بخواهید، پدرتان به شما هدایای خوب خواهد داد. اما لوقا بر یک هدیه به خصوص خوب تمرکز می کند. اگر نان بخواهی، پدرت سنگی به تو نخواهد داد. پس چقدر بیشتر، اگر تو شریر هستی و به فرزندانت هدایای نیکو نمیدهی، چقدر بیشتر پدر آسمانیات روح القدس را به کسانی که از او درخواست میکنند خواهد داد. بیایید از او بخواهیم که روحش را بر ما بریزد. بیایید از او بخواهیم که روحش را بر کلیسایش در سراسر جهان بریزد تا کارگران را برای برداشت محصولش بفرستد، همانطور که به ما دستور داده است برای اون دعا کنیم. بسیاری از زائران برای روز پنتیکاست در معبد جمع میشدند. و بنابراین این یک زمان استراتژیک بود که بسیاری از مردم در آنجا جمع می شدند. و در فصل دوم آیات 2-4 کل آن بخش را قبل از اینکه به نوعی در قالب دعا بیان شود داریم. حواریون در اوایل آن بخش دعا می کنند. و فصل دوم و آیه اول همه آنها در یک مکان و با یک دل جمع شدند. آنها چه می کنند؟ خب احتمالاً آنها هنوز در حال دعا هستند. ممکن است مردم در حال رفت و آمد بوده باشند، اما جلسه دعا هنوز ادامه دارد. اما در فصل دوم آیات 2-4 شواهدی از پنتیکاست را می‌بینیم که در آن روح القدس نازل می‌شود. در فصل دوم و آیه دوم صدای باد شدید و خروشانی را میشنوید که تداعی کننده یک تجلی الهی است. اغلب وقتی خدا خود را در عهد عتیق آشکار میکند، چیزی شبیه صدای باد میشنوید. همچنین ممکن است در حزقیال 37 با زندگی رستاخیزی آخرالزمانی مرتبط باشد. خدا روح خود را مانند بادی میفرستد تا استخوان‌های خشک قوم خود را زنده کند و باعث احیای قوم خود شود. بنابراین شما باد را دارید. همچنین در آیه سوم از فصل دوم آتش را دارید. آتش دوباره تداعی کننده یک تجلی الهی است که اغلب با آشکار شدن جلال خدا در عهد عتیق مانند آتش ظاهر می شود. اما همچنین آتش نیز مرتبط است، مانند اشعیا 66 و غیره به نظر می رسد آتش با داوری آخرالزمانی مرتبط است، چیزی که مفسران در قرن اول اون را به عنوان داوری آخرالزمانی درک می کردند. این موارد در فورانهای بعدی روح در کتاب اعمال رسولان تکرار نمی شوند. آنها در اینجا مهم هستند زیرا نشان می دهند که خدا در حال ظهور است. آنها همچنین پیشزمینه ای از آینده، پیشزمینه ای از آخرالزمان را نشان می دهند، اما در نزولهای بعدی روح در کتاب اعمال رسولان تکرار نمی شوند. این به آن معنا نیست که آنها هرگز نمی توانند تکرار شوند. آنها در برخی از نزولهای روح در گذشته تکرار شده اند. باد آمد و من حتی معتقدم که آتش شاید در زمان فوران روح در آغاز احیای تیمور غربی در اندونزی شلهور شد. همچنین در اوایل دهه اول قرن بیستم، حدود سال 1904، در پرورشگاه پاندیتای رامابایی در هند، آتشی همراه با فوران روح وجود داشت. اما سومین نشانه‌ای که در این مورد داده شده است، این است که آنها شروع به دعا به زبانها می کنند. آنها شروع به صحبت به زبانهای دیگر می کنند، و زبانها از نظر لغا مهمترین این سه مورد است، زیرا در اولین ابراز محبت در فصل 10 آیه 46 و فصل 19 آیه 6 تکرار می شود. همچنین به وضوح مهم است، زیرا در اینجا کاتالیزوری برای مخاطبان چند فرهنگی فراهم می کند. این توجه مردم را جلب می کند و در این مورد توجه مردم را از نظر فرهنگی نیز جلب می کند. یهودیان از همه این مکانهای مختلف به طور ثانویه بخشی از فرهنگهای متنوع هستند. همچنین پیام پترس را تنظیم می کند زیرا می گید وقتی این صدا شنیده شد، مردم گفتند، این به چه معناست؟ و پترس می گوید، منظور یوئیل همین بود، وقتی گفت، روح خود را بر تمام بشر خواهم ریخت. پسران و دختران تو نبود خواهند کرد. خب، این به موضوع اعمال رسولان در فصل اول آیه 8 مربوط می شود. شما می گویید، این چطور است؟ پترس آن را در ساعت 27 دقیقه تفسیر می کند و ساعت 28 دقیقه همون روح نبوت است که یوئیل درباره اون صحبت کرد. اعمال رسولان، فصل اول، در آیه 8، درباره روحی صحبت می کند که ما را برای شهادت دادن توانمند می سازد. اینها چگونه به هم مرتبط هستند؟ به یاد داشته باشید که در اعمال رسولان، فصل اول، در آیه 8، درباره شهادت چه می گوید؟ این کلام الهام شده است که از روح الهام گرفته شده است. این کلام نبویی است که با آیات 17 و 18 مطابقت دارد. اما در عین حال اورشلیم، یهودیه، سامره و تا حد زیادی بیشتر نقاط زمین را در بر می گیرد. این کلام، کلامی بین فرهنگی است. چه نشانه بزرگتری از این می توانست به کلیسایش بدهد که او آنها را قادر می سازد تا از تمام موانع فرهنگی عبور کنند، جز اینکه در روز پنتیکاست مردم را قادر سازد تا به زبانهای دیگر مردم خدا را پرستش کنند. چه راه بزرگتری می توانست به آنها نشان دهد که هدف من از توانمندسازی شما با روح نبوت همین است. نه برای اینکه خودتون را سرگرم کنید، بلکه من شما را با روح نبوت توانمند می کنم تا شما را به اقصی نقاط زمین بفرستم. این هدف از ریزش روح است. حال اگر به تاریخ بحث‌های مربوط به این موضوع در قرن گذشته یا بیشتر نگاه کنید، انجیلی‌های رادیکال اواخر قرن 19 بر تقدس مأموریت‌ها و شفا تأکید می‌کردند. این یک جنبش بین فرقی بود. بخش زیادی از آن از متدیسم سرچشمه می‌گرفت، اما در این برهه در بین پرسبیتری‌ها گسترش یافت. در میان کلیساهای مختلف زیادی رواج یافت. تأکید بر تقدس، مأموریت‌ها و شفا و بسیاری به دنبال چیزی بودند که آن را تعمید در روح القدس می نامیدند. من واقعاً در اعمال رسولان ساعت 1:04 منفی 5 به این معنی نپرداختم. نمیدانم میتوانم بدون پرداختن به موضوعات مختلف به طور خلاصه به این موضوع بپردازم یا نه. به طور سنتی کلیساهای اصلاح شده گفتند که تعمید در روح القدس نشان دهنده تغییر کیش است. و به نظر میرسد که در اول قرنتیان ساعت 12:13 نیز از این عبارت استفاده شده است، جایی که فرد توسط روح در بدن مسیح تعمید مییابد. به طور سنتی کلیساهای وصلی و کلیساهای مقدس و پنتیکاستی گفتند که این امر به چیزی مربوط می شود که پس از گرویدن به مسیح اتفاق می افتد. و آنها در کتاب اعمال رسولان به افرادی که پس از گرویدن به مسیح تجربه هایی با روح القدس داشتند اشاره کردند. به یاد داشته باشید که این به آنچه یحیی تعمید دهنده پیشگویی کرده بود برمی گردد. یحیی تعمید دهنده هم در متی 3 و هم در لوقا 3 از تعمید در روح القدس و در آتش صحبت کرد. و در متن شما بین این دو تضاد دارید. احتمالاً مردم یا در روح القدس تعمید می گیرند یا در آتش. من وقت ندارم که به همه این موارد بپردازم. اما اگر به متن نگاه کنید، آتش به وضوح تعمید در تقدس نیست، اگرچه همه ما اهمیت تقدس را تایید می کنیم. اما وقتی در مورد تعمید در آتش صحبت می شود، خودتان به متن نگاه کنید. وقتی فرصت داشتید، متن در مورد آتش داوری صحبت می کند. در واقع، در متی، آیه قبل و آیه بعد از آن، هر دو از داوری صحبت می کنند. در لوقا کمی پراکنده تر است، اما هنوز هم کاملا واضح است. دو آیهایی که در مورد آتش صحبت می کنند، در واقع در مورد داوری صحبت می کنند. بنابراین یا روح القدس را دریافت می کنید یا آتش را. این ممکن است نشان دهد که به تغییر مذهب اشاره دارد. در این حال، یحیی تعمید دهنده نیز آگاه بود. همونطور که یوئیل نبی گفت، آنچه پطرس در اعمال رسولان باب 2 نقل می کند، وقتی روح القدس نازل شود، پسران و دختران شما نبوت خواهند کرد. این روح بود که قوم خدا را توانمند می ساخت. پس چگونه این موارد را کنار هم قرار دهیم؟ خب، لوقا قصد دارد بر یک جنبه از کار روح تاکید کند. او جنبه های دیگر را انکار نمی کند. او منکر گرویدن به مسیح نیست. من معتقدم که او در واقع آنها را در آیات ساعت 20:38 و ساعت 20:39 به هم ربط می دهد. اما او به طور خاص در مورد قدرت شهادت و این توانمندسازی نبوی صحبت خواهد کرد. پطرس در این خطبه آغازین در اعمال رسولان آن را اینگونه تفسیر می کند. در خطبه آغازین عیسی در انجیل لوقا این نیز به توانمندسازی برای مأموریت مربوط می شود، اگرچه او متن متفاوتی را برای آن در نظر می گیرد. بنابراین تأکید لوقا بر این خواهد بود، نه اینکه بگد او چیزهای دیگر را انکار میکند، نه اینکه بگد او هرگز در مورد چیز دیگری صحبت نمیکند. در اعمال رسولان 13 مردم از روح القدس پر میشوند و وقتی از روح القدس پر میشوند سرشار از شادی میشوند. بنابراین روح القدس میتواند با چیزهای مختلفی مرتبط باشد، اما به ویژه با توانمندسازی برای مأموریت. حال این سوال مطرح میشود که آیا این اتفاق همیشه در زمان گرویدن رخ میدهد یا گاهی اوقات میتونه پس از گرویدن رخ دهد؟ خب، از نظر اصول الهیاتی، من معتقدم که این اتفاق در زمان گرویدن رخ میدهد. ما به کل مجموعه کار روح دسترسی پیدا میکنیم. اما در عمل خب، در اصل، طبق گفته پولس، همه ما در زمان تبدیل شدن به مسیح نسبت به گناه مردهاییم. اما در عمل، برخی از ما در زمانهای مختلف، این را بیشتر به خود اختصاص میدهیم. من فکر میکنم وقتی یحیی تعمید دهنده در مورد تعمید در روح صحبت میکرد، کل حوزه کار روح را در عصر آینده تصور میکرد. و بخشهای مختلف عهد جدید بر جنبههای مختلف آن تمرکز دارند. و کلیساهای مختلفی دارید که بر جنبههای مختلف آن تمرکز میکنند و بر بخشهای مختلفی که بر جنبههای مختلف آن تمرکز دارند تمرکز میکنند. بنابراین من اینطور نمیبینم که این کلیسا درست میگوید و اون کلیسا اشتباه میکند. من اینطور میبینم که خب، ما برای تغییر به روح القدس نیاز داریم. ما همچنین برای توانمندسازی به روح القدس نیاز داریم. و فکر میکنم وقتی از بحث‌های معنایی عبور میکنیم، همه ما موافقیم، زیرا اول تیموتائوس به وضوح میگه که قرار نیست وقت خود را صرف بحث در مورد کلمات کنیم. ممکن است بحث در مورد کلمات تا حدودی مفید باشد، اما بیایید به اصل موضوع بپردازیم. تقریبا همه ما موافقیم که ما به نوعی در هنگام توبه روح القدس را دریافت می‌کنیم و مطمئناً در هنگام توبه به روح القدس دسترسی پیدا می‌کنیم. فکر میکنم تقریبا همه ما موافقیم که پس از گریدن به مسیح میتوانیم با روح القدس تجربیاتی داشته باشیم. در واقع در کتاب اعمال رسولان افرادی را میبینیم که تجربیات متعددی با روح القدس دارند. پترس در اعمال رسولان فصل دوم و آیه چهارم از روح القدس پر میشود. او در اعمال رسولان فصل چهار و آیه هشت از روح القدس پر شده است. او عضوی از گروهی است که در اعمال رسولان ساعت 4:31 از روح القدس پر شده است. خب، این سه بار اتفاق افتاده است. پولس در ساعت 9:07 پر از روح القدس. در فصل 13، حدود آیه 9، دوباره گفته می شود که پولس با پر شدن از روح القدس سخن می گوید. شاید بهتر باشد به جای بحث در مورد برخی از جزئیات این موضوع، همه ما بیشتر از خدا بخواهیم که روحش را در زندگی ما به کار گیرد. همونطور که در لوقا ساعت 11:13 اشاره کردیم، اگر برای روح فریاد بزنیم، اگر عطش خود را برای خدا تشخیص دهیم، اگر تشخیص دهیم که نمیتوانیم به تنهایی تمام این مأموریت را انجام دهیم، اما قدرت روح القدس در دسترس ماست، او ما را خواهد شنید. خب، اگر به تاریخ بحث‌های حدود یک قرن گذشته نگاه کنیم، می‌بینیم که انجیلی‌های رادیکال اواخر قرن 19 بر همه این موارد تأکید داشتند. آنها برای تعمید در روح دعا می‌کردند. چه با اصطلاحات یا نامگذاری آنها موافق باشید چه نباشید، نگران آن نباشید. آنها برای چیزی نیکو دعا می‌کردند. آنها برای نزول روح دعا می‌کردند. بسیاری نیز در همین رابطه برای چیزی که آن را زبان‌های تبلیغی می‌نامیدند دعا می‌کردند. آنها گفتند ببینید ما باید به جهان بشارت دهیم. این یک وظیفه غیر ممکن است. چگونه می‌توانیم این کار را انجام دهیم؟ برای این کار به قدرت روح القدس نیاز داریم. و چرا 2 سال را صرف یادگیری زبانی کنیم وقتی خدا می‌تواند آن را به طور معجزه آسا به ما عطا کند؟ بنابراین آنها برای زبانهای تبلیغی دعا می کردند. و برخی از افرادی که برای این دعا می کردند به کسانی تبدیل شدند که ما آنها را پنتیکاستی های اولیه می نامیم. اینها افرادی بودند که به دنبال زبانهای تبلیغی بودند. آنها برای نزول روح دعا می کردند. آنها برای توانمندسازی برای مأموریت توسط روح دعا می کردند. و آنها شروع به دعا به زبانها کردند و بسیار هیجان زده بودند. آنها به کشورهای خارجی رفتند و زبانهای تبلیغی خود را امتحان کردند. و در بیشتر موارد، چند مورد استثناء وجود داشت، در بیشتر موارد هیچ کس نمی فهمید چه می گویند. و آنها به شدت ناامید شدند، به خصوص که بیشتر آنها بلیت یک طرف خریده بودند. خب، پنتیکاستی های اولیه همانطور که در اول قرنتیان 14 آمده است، زبانها را برای دعا حفظ کردند، اما اکثر آنها ایده زبانهای تبلیغی را کنار گذاشتند. اما من فکر می‌کنم که آنها در واقع چیزی واقعی در مورد ارتباط موجود در اعمال رسولان در ابتدا تشخیص داده بودند. لوقا بر قدرت روح القدس برای صحبت کردن از جانب خدا در میان موانع فرهنگی تاکید می‌کند. بنابراین زبانها نشانه دلخواهی نبود. چه نشانه بزرگتری از این می‌توانست از جانب خدا به بندگانش داده شود که بتوانند خدا را به زبانهای دیگران پرستش کنند؟ بنابراین پنتیکاستی ها و دیگران گاهی اوقات بحث می کنند که آیا زبان ها گواه این توانمندسازی هستند. و پنتیکاستی های کلاسیک می گویند بله و اکثر مردم دیگر می گویند نه. اما اگر از این سؤالی که آیا آنها گواه این توانمندسازی برای هر فرد هستند عبور کنیم، بسیاری از ما خواهیم گفت نه. در باب 8 اعمال رسولان به زبان ها اشاره نشده و غیره، اما در هر صورت این موضوع مورد بحث است. اما اشکالی ندارد. هر دیدگاهی که در مورد آن دارید، چه بگیم که برای هر فردی گواه است و از آنجایی که من به شما گفتم که برای هر فردی نیست، فکر نمی کنم که برای هر فردی مستلزم اون باشد. بذارید فقط این رو هم بگم، از آنجایی که من همین الان هم در شرایط سختی هستم، مثلا از طرف دیگر، خودم به زبانها دعا می کنم. و حالا برگردیم به طرف دیگر، برای اون دسته از شما که مخالف این هستید، در مورد من بد فکر نکنید، چون من عمدن این کار را نکردم. این اتفاق فقط 2 روز پس از تغییر مذهبم برای من افتاد. من چیزی در موردش نشنیده بودم. تازه در زندگی من شروع شد و از آن زمان تا کنون آن را انجام می دهم. اما وقتی برای اولین بار شروع شد، نمی دانستم چیست. خدا این کار را برای من انجام داد. اما مثلا همسرم به زبانها دعا نمی کند. بنابراین زبانها گواه این توانمندسازی است. من اون را لزوماً به عنوان شاهدی بر هر فردی که اون را دریافت می‌کند نمی‌بینم، بلکه به عنوان شاهدی بر ماهیت این تجربه می‌بینم. بله، این گواه ماهیت تعمید در روح القدس است که این توانمندسازی برای خدمت بین فرهنگی است و اینکه خداوند به کلیسای خود قدرت داده است که همه ما باید از موانع فرهنگی عبور کنیم. بنابراین اگر به زبانها دعا کنیم یا نه، اگر نتونیم فراتر از مرزهای قومی یا نژادی با دیگران آشتی کنیم، این در مورد ما چه میگوید؟ خب، این همون جایی است که اعمال رسولان فصل 2 ما را به آنجا میبرد. قوم پنتیکاست. اعمال رسولان فصل 2 آیات 5 تا 13 درباره یهودیان پراکنده از هر ملتی در زیر آسمان صحبت میکند. این مأموریتی را که در ساعت 1:08 درباره آن صحبت شد، پیشگویی میکند. درست مانند مأمور دربار آفریقا در اعمال رسولان 8، درست مانند مأموریتی که در اعمال رسولان فصل 28 به روم میرسد. و اینجا، مانند هر جای دیگر، احتمالاً با یک توهم کتاب مقدسی دیگر مواجه هستیم. فهرستی از ملت‌ها در اعمال رسولان فصل 2 آیات 9 تا 11 وجود دارد. خب، یهودیانی که این را میشنوند یا افرادی که کتاب مقدس را میشناختند و این را شنیدند، ممکن است به اولین فهرست ملت‌ها، فهرست ملت‌ها در پیدایش فصل 10 فکر کنند. و اگر واقعاً در ریاضی خوب هستید، می‌دانید که فصلی که بلافاصله پس از پیدایش 10 می‌آید، پیدایش 11 است، جایی که خدا نازل می‌شود تا زبان‌ها را پراکنده کند. خب، اینجا روح نازل می‌شود و زبان‌ها را پراکنده می‌کند، اما این بار نه برای اینکه مردم را مانند بابل از هم جدا کند، بلکه این بار روح نازل می‌شود و زبان‌ها را پراکنده می‌کند تا یک وحدت بین فرهنگی جدید را برای بدن مسیح به ارمغان بیاورد. حال با بازگشت به آنچه قبلاً در مورد اون صحبت کردم، در مورد پنتیکاستی اولیه، این اتفاق در زمینه بسیاری از احیایی‌های مختلف که در حال وقوع بودند رخ داد. احیای ولز تأثیر چشمگیری داشت. همچنین پرورشگاه پاندیتا رامابایی در هند فوران چشمگیر روح بود. این اتفاق تقریباً همزمان در نقاط مختلف جهان به طور مستقل در حال رخ دادن بود. احیای کرهای اندکی پس از این اتفاق افتاد. بنابراین خدا تقریباً همزمان در میان گروه‌های مختلف مسیحیان کارهای متفاوتی انجام می‌داد. همچنین در کلیسای کاتولیک دعایی وجود داشت که در آن دعا می‌کردند قرن بعدی، قرن نزول روح القدس باشد. بنابراین ما آن را از زوایای مختلفی می‌بینیم، اما خیابان آزوسا، بیداریایی که به خیابان آزوسا گسترش یافت، جایی است که بیداری اولیه پنتیکاستی واقعاً بین‌المللی شد. مردم از ملل مختلف می‌آمدند و مبلغان زیادی به آنجا می‌آمدند. در لس آنجلس گروه‌های مردمی مختلفی وجود داشتند. فردی که اون را رهبری می‌کرد ویلیام سیمور بود، یک آمریکایی آفریقایی تبار که از والدینی زاده شده بود که در بردگی متولد شده بودند. خب، برخی از افرادی که آنجا بودند گفتند که خط رنگ پوست با خون شسته شده است. در ایالات متحده، تعصب قومی بین سفید پوستان و سیاه پوستان وجود داشت. سیمور این را در که خاصش از زبانها و غیره را به خصوص از چارلز پرهام دریافت کرده بود. چارلز پرهام مربی سفید پوست او بود، اما پرهام از پیشینه کلیسایی متفاوتی نسبت به سیمور برخوردار بود. سیمور از پیشینهای آمده بود که در آن، آنها هیجان خود را به روش‌های بسیار بلند به خدا ابراز می‌کردند. پرهام از یک سنت کلیسایی متفاوت می‌آمد که خیلی ساکت بودند. وقتی روح القدس بر شما نازل می‌شد، خیلی ساکت می‌شدید. و خدا می‌تواند به هر دو صورت عمل کند، درست است. اما اتفاقی که افتاد این بود که چارلز پرهام به مأموریت خیابان آزوسا آمد و سعی کرد اون را به دست بگیرد و سیمور به او اجازه نداد. و پرهام بیرون رفت و از آنچه در خیابان آزوسا اتفاق می‌افتاد شکایت کرد. و یکی از راه‌هایی که او از آن شکایت کرد این بود که گفت این چیزی جز یک جلسه اردوی تاریک نیست. این یک روش بسیار نژادپرستانه برای محکوم کردن آنچه در خیابان آزوسا اتفاق می‌افتاد بود. و سیمور تأکیدش را تغییر داد. سیمور هنوز به زبانها به عنوان آمری ارزشمند اعتقاد داشت. او هنوز به بسیاری از چیزهایی که قبلاً به آنها اعتقاد داشت، اما حالا تأکید دیگری اضافه کرد که واقعاً در روایت پنتیکاست وجود داره، یعنی روح القدس و آشتی قومی. زیرا او گفت چگونه می توانید واقعا روح را داشته باشید و برادر و خواهر خود را فراتر از خطوط نژادی دوست نداشته باشید. وقتی واقعا تسلیم روح شویم، روح ما را فراتر از تعصب نژادی، فراتر از تعصب قومی، فراتر از تعصب طبقاتی، فراتر از تعصب طبقاتی خواهد برد. روح ما را متحد خواهد کرد تا بتوانیم به عنوان شریک در مأموریت رساندن مسیح به جهان، برای خدا صحبت کنیم و برای خدا کار کنیم. سپس به پیشگویی پنتیکاست در فصل دوم، آیات 17 تا 21 می‌رسیم. خب پترس میگوید آنچه آنها گفتند، آنچه شما از شاگردان شنیدید که به زبانها صحبت میکردند، این پیشگویی یوئیل در مورد توانمندسازی نبوی را محقق میکنه. او از یوئیل نقل قول میکند، اما برخی از کلمات را که در تفسیر یهودی رایج بود، تطبیق میدهد. شما میتوانید کلمات را برای رساندن منظور خود تطبیق دهید. در یوئیل، گفته شده بعدن. در واقع گفته نشده در روزهای آخر. اما پترس کمی از این عبارت استفاده کرده است، زیرا در متن یوئیل به یوئیل 3:1 می روید. در مورد زمانی صحبت می کند که خدا بخت و اقبال قوم خود اسرائیل را باز می گرداند. بنابراین این در زمینه احیای قوم خدا بود. بنابراین منظور از بعد از آن در روزهای آخر بود. بنابراین پترس می گوید، در روزهای آخر خدا می گوید، من روح خود را بر همه مردم خواهم ریخت. خب این همون چیزی بود که تازه اتفاق افتاده بود. پسران و دختران شما نبود خواهند کرد. این امر از موانع جنسیتی نیز فراتر می رود. خداوند هم مردان و هم زنان را توانمند خواهد ساخت تا مژده عیسی را اعلام کنند. و بعد پیرمردان و جوانان این از موانع سنی فراتر می رود. آنها خواب و رویا خواهند دید. خب چه کسی در عهد عتیق خواب و رویا داشت؟ مخصوصاً پیامبران، نه منحصراً، بلکه به طور خاص پیامبران. و سپس پترس جمله دیگری اضافه می کند، زیرا گفته شده است، پسران و دختران شما بر غلامان و کنیزان نبوت خواهند کرد. من روح خود را خواهم ریخت و سپس جمله دیگری اضافه می کند و آنها نبوت خواهند کرد. خب، یوئیل قبلاً به نبوت اشاره کرده است، اما پترس دوباره به آن اشاره می کند. او می خواهد مطمئن شود که شما نکته اصلی را از دست نمی دهید. این همان روحی است که به پیامبران قدیم قدرت می‌بخشید. اکنون همان روح ما قوم خدا را توانمند می‌سازد. و ضمناً وقتی او در مورد خدمتکاران مرد و زن صحبت می‌کند، تنها جای دیگری که کلمه خدمتکار زن استفاده می‌شود، برای مریم در فصل اول لوقا است، زمانی که روح بر او نازل می‌شود و او روح را دارد که باعث می‌شود عیسی در درون او باردار شود. بنابراین این در واقع دومین تجربه او با روح است. اما او همچنین کنیز خداوند نامیده می شود. بنابراین او به نوعی الگوی کلیسا در روز پنتیکاست می شود، زیرا خدا روح خود را جاری می کند، تسلیم خدا می شود، مایل است، توسط خدا به هر طریقی که او می خواهد از ما استفاده کند، مورد استفاده قرار گیرد. و سپس او در ادامه از یوئیل نقل قول می کند که در مورد نشانه هایی در آسمان و زمین صحبت می کند، اما کلمه شگفتی ها را اضافه می کند. خب چرا؟ زیرا او می‌خواهد بر نشانه‌های روی زمین تأکید کند. هنوز همه چیزهایی که یوئیل از آنها صحبت کرده اتفاق نیفتاده است، اما زمان تحقق آن فرا رسیده است. به همین دلیل است که در آیه 23 به محض اینکه نقل قول از یوئیل تمام می‌شود، ببخشید، آیه 22 به محض اینکه نقل قول از یوئیل تمام می‌شود، از عیسی ناصری صحبت می کند، مردی که توسط خدا منصوب شده بود و معجزات و شگفتی ها و آیاتی را در میان شما انجام داد. و البته شما نشانه های مرگ عیسی را داشتید با تبدیل شدن خورشید به تاریکی و غیره. بنابراین او در ادامه به نقل قولی از یوئیل می پردازد که می گوید هر که نام خداوند را بخواند و در یوئیل این است هر که به نام یهوه بخواند، هر که به نام خدا بخواند نجات خواهد یافت. او نقل قول را در اینجا قطع می کند، اما هنوز به یوئیل فکر نمی کند، زیرا بعداً در آیه 39 دوباره با بخشی از جایی که اون جمله در یوئیل آمده بود ادامه می دهد. یوئیل در ادامه می گوید به هر کسی که خداوند خدای ما او را خواهد خواند. و پترس در پایان پیامش ادامه می دهد و می گوید پسران و دختران شما همه کسانی که دور هستند، هر که خداوند خدای ما او را بخواند. بنابراین او هنوز به یوئیل فکر می کند. او مانند یک مترجم خوب یهودی با میدراش عمل می کند. او آخرین جمله‌ای را که نقل کرده است، برمی‌دارد و توضیح می‌دهد. خواندن نام خداوند به چه معناست؟ اکنون دوران نجات است. اکنون دوران روح ریخته شده است. اکنون دوران توانمندسازی نبویی است. خب، بنابراین دورانی است که هر کسی که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. این روزهای آخر است. و البته ما می دانیم که این موضوع امروز برای ما صادق است، زیرا اگر اون زمان روزهای آخر بود، اکنون دیگر خیلی زودتر نیست. خدا در آن زمان روح را نازل نکرد و بعداً روح را برگرداند. اما منظور از این که هر کسی که به نام خداوند بخواند نجات خواهد یافت چیست؟ خب، ما به عنوان پیامبران آخرالزمان برای مسیح قدرت یافته ایم. شما کتاب اعمال رسولان را بررسی می کنید. در آن درباره کلام خداوند صحبت می شود که در عهد عتیق می تواند به معنای تورات باشد. همچنین می تواند به معنای پیام نبوی باشد. برای ما نیز در کتاب اعمال رسولان، همانطور که آنها انجیل و قدرت روح را منتقل می کنند، این کلام خداوند است. بنابراین شما افرادی را در کتاب اعمال رسولان دارید که نبوت می کنند. اما حتی زمانی که ما انجیل را با مردم به اشتراک می گذاریم و در واقع این تأکید لغاست. وقتی انجیل را با مردم به اشتراک می گذاریم، می توانیم اعتماد کنیم که روح خدا با این مردم درباره مسیح صحبت می کند. بنابراین می توانیم اعتماد کنیم که اگر خدا قلب آنها را لمس می کند، خدا از طریق این انجیل قلب آنها را لمس می کند. خدا از ما به این طریق استفاده می کند. و همه مؤمنان می توانند این قدرت را بپذیرند و انتظار داشته باشند که خدا از طریق ما صحبت کند تا مژده مسیح را به مردم برساند. خب، در هر صورت در مورد سخنان همه بشر احتمالاً این نقل قول در یوئیل است. اما احتمالاً پطرس حتی متوجه پیامدهای آن نمی شود، زیرا مدتی طول می کشد تا او به غیر یهودیان فکر کند. اما موعظه پنتیکاست، حالا او می خواهد این متن را توضیح دهد. او نقل قول یوئیل از یوئیل ساعت 20:32 دقیقه را قطع می کند و سپس نقل قول یوئیل بقیه ساعت 20:32 دقیقه را در انتهای موعظه‌اش در آیه 39 برمی داره. و بین آیات 21 و 39 او توضیح می دهد که در آیه 21 چه چیزی را نقل کرده است. نام خداوند چیست؟ نام یهوه که باید برای نجات به آن متوسل شد چیست؟ خب، در قالب میدراش‌های خوب یهودی، او برخی متون را بر اساس کلمات کلیدی مشترک به هم پیوند می دهد. این متن توسط خاخامهای بعدی جزر هشاوا نامیده می شود. او این متون را بر اساس کلمات کلیدی مشترک به هم پیوند می دهد. او دو متن از مزامیر را به هم پیوند می دهد. او می گوید، بسیار خوب، خداوند در دست راست پدر است. ما شاهد هستیم که عیسی قیام کرده و او متعالی شده است. خب، اون که قیام کرده در دست راست خداست، مزمور 16 میگوید، و اون که در دست راست خداست، مزمور 110 میگوید، خداوند است. و بنابراین خواندن نام خداوند به چه معناست؟ می توانید نام خداوندی را که در دست راست خداوند است بخوانید. و نام آن کسی که قیام کرده و تعالی یافته، عیسی است. بنابراین این گونه است که شما نام خداوند الهی را می خوانید. او در اعمال رسولان ساعت 20:38 دقیقه می گوید، توبه کنید و به نام عیسی مسیح تعمید بگیرید. بنابراین این اولین موعظه مسیحی بود که از قبل از آن می کرد که عیسی الهی است، که عیسی یهوه است. حالا اینجا، پطرس این رو مطرح می کنه و در آیه ساعت 20:37 دقیقه از پطرس پرسیده شده است که برای نجات چه باید بکنیم. پطرس می گوید، توبه کنید و غسل تعمید بگیرید. این یک چیز اساسی برای یهودیان بود که غسل تعمید بگیرند. و آنها تصاویر آینی معمول خود را داشتند، اما وقتی یک نوع بازگشت یک باره بود، کاملا متفاوت بود. توبه یادآور زبان انبیای عهد عتیق است. گاهی اوقات مردم گفتند، خب، این فقط یک تغییر ذهن است، تغییر نحوه تفکر در مورد این موضوع. اما واقعا چیزی بیش از این بود. شما نمی توانید یک کلمه را بردارید و اون را به اجزای تشکیل دهندش تقسیم کنید و بگویید معنیاش این است. کلمه به همون شکلی که استفاده می شود معنی می دهد. و این کلمه در واقع نحوهی استفاده از آن در عهد جدید را تداعی می کند، به خصوص زبان پیامبران عهد عتیق را وقتی که در مورد اسرائیل صحبت می کنند و به خدا روی می آورند تداعی می کند. بنابراین او آنها را به بازگشت فرا می خواند. و هنگامی که آنها را به تعمید فرا می‌خواند، هنگامی که غیریهودیان به یهودیت روی می‌آوردند، در آب قطور می‌شدند. این فقط در ادبیات یهودی گزارش نشده است. همچنین توسط برخی از غیریهودیانی که از این دوره از این موضوع مطلع بودند، گزارش شده است که یهودیان انتظار داشتند غیریهودیان در آب تعمید بگیرند. بنابراین این کار خیلی سختی نخواهد بود. آنها در سراسر معبد حوضچه های قطوری داشتند، زیرا مردم مرتباً تصاویر آیینی را انجام می دادند. در واقع آنها معمولاً این کار را برهنه انجام می دادند. بنابراین مردان به یک مکان و زنان به مکان دیگری می رفتند و مردم خودشان را در آب فرو می بردند و سپس بیرون می آمدند. اما در کوه معبد آب زیادی وجود داشت. مشکلی نیست. اما وقتی او آنها را به تعمید فرا می خواند، این فقط یک تطهیر آینی معمولی قبل از ورود به معبد نیست. این با نوعی توبه بازگشت به سوی خدا همراه است. این نوع خاصی از روی آوردن است که در آن شما تمام زندگی خود را به خدا می سپارید. او با آنها طوری رفتار می کند که گویی آنها را دعوت می کند تا به سوی خدا بیایند. او آنها را فرا می خواند تا با همون شرایطی که غیریهودیان دارند به سوی خدا بیایند، به این معنی که هیچ یک از ما نمیتونیم صرفاً به اصل و نسب خود تکیه کنیم. من در یک خانواده مسیحی بزرگ نشدم، اما برای افرادی که در خانواده‌های مسیحی بزرگ شدند، ما نمیتوانیم فقط به ایمان والدینمان تکیه کنیم. ما نمیتوانیم فقط به ایمان پدر بزرگ و مادر بزرگمان تکیه کنیم. خوب است که آنها آن ایمان را دارند. اما همانطور که در روز پنتیکاست، آنها نمیتوانستند تکیه کنند. ما به قوم برگزیده تعلق داریم. همه ما باید با ایمان به مسیح به سوی خدا بیاییم. همه ما باید به مسیح اعتماد کنیم. حال، وقتی پطرس میگه توبه کنید و تعمید بگیرید، نحوه بیان این توبه بسیار جالب است، زیرا سؤالی که آنها میپرسند این است که برای نجات چه باید بکنیم؟ این سؤالی است که در جای دیگری از لوقا دهم پرسیده میشود. حاکم ثروتمند را در لوقا فصل 18 به یاد بیاورید. او میگوید برای داشتن حیات جاودان چه باید بکنم؟ عیسی میگوید هر چه داری بفروش و به فقرا بده، که عیسی همچنین در ساعت 12:33 و به ویژه ساعت 14:33 به شاگردانش گفت در مورد تسلیم منابع خود برای خیر پادشاهی صحبت کرد. اگر واقعا به سوی خدا روی میآورید، پس هر آنچه دارید و هر آنچه هستید میخواهید از آن برای اهداف خدا استفاده کنید. این به اون معنا نیست که هر چیزی که همه به شما میگن برای اهداف خداست، بلکه به این معناست که میخواهید زندگی خود را وقف اهداف خدا کنید. در اینجا او میگوید وقتی از شما میپرسند چه باید بکنید، توبه کنید و تعمید بگیرید. در فصل 16 اعمال رسولان، زندانبان فیلیپی میگوید برای نجات چه باید بکنیم. پولس میگوید به خداوند عیسی ایمان بیاور و تو و خانواده‌ات نجات خواهید یافت. حال در هر مورد پاسخ تا حدودی متفاوت است، اما همه آنها به هم مرتبط هستند. زیرا اگر واقعا به عیسی ایمان داشته باشیم، واقعا هر آنچه هستیم و داریم را به عیسی وابسته کرده ایم. چرا باید بخواهیم چیزی را برای خودمان نگه داریم؟ عیسی زندگی ما را نجات می دهد. او فقط ما را از مجازات گناه نجات نمی دهد، بلکه ما را از گناه نجات می دهد. او ما را از سرکشیمان نجات می دهد. او ما را به رابطه‌ای با خودش وارد می کند. ما از دشمنی با خدا به بودن در کنار خدا به خدمت به خدا تبدیل می شویم. ما واقعا می خواهیم به او خدمت کنیم. ما واقعا می خواهیم او را خشنود کنیم. حال دوباره اگرچه در اصل ما در هنگام توبه از گناه مردهاییم، اما همه این را به یک بار تجربه نمی کنند. گاهی اوقات مدتی طول می کشد تا در ارتباط با روح القدس رشد کنیم، اما در نهایت این چیزی است که ما می‌خواهیم و این چیزی است که جامعه اینجا تجربه می‌کرد و این خیلی واضح بیان شده است. همانطور که قبلا اشاره کردم، در آیه ساعت 20:41 بشارت مؤثر وجود داره. بشارت مؤثر از طریق شیوه زندگی جامعه وجود داره و ما تحول در جامعه را در نحوه برخورد آنها با یکدیگر می‌بینیم. آنها با هم عبادت می کنند. آنها با هم غذا می خورند. آنها از خانه‌ای به خانه دیگر با هم غذا می خورند. این رفاقت است. این راهی برای بیان یک رابطه مبتنی بر عهد و پیمان بود. برای مثال، در یک داستان یونانی در مورد چگونگی آماده شدن دو جنگجو از دو جبهه مخالف برای جنگ با یکدیگر صحبت می شود. آنها آماده می شوند تا با یکدیگر بجنگند. و بعد آنها کشف کردند که پدر این یکی سالها پیش پدر این یکی را در یک ضیافت پذیرایی کرده است. خب این به اون معنی بود که بین پدرانشان و بنابراین بین خودشان یک رابطه پیمانی وجود داشته است. غذا خوردن با هم به معنای به اشتراک گذاشتن پیمان بود. به همین دلیل است که فریسیان وقتی ایسی با گناهکاران غذا می‌خورد تا آنها را به جمع خود بیاورد بسیار ناراحت شدند. اما اینجا مؤمنان با هم غذا می‌خورند. این نشانه ای از پیمان و مشارکت است که شاید گاهی اوقات در فرهنگ‌های مختلف به روش‌های مختلفی بیان شود، اما وحدت با هم است و با هم دعا می‌کنند. آنها به دعا با هم ادامه می‌دهند. و در قلب این موضوع در آیات 44 و 45 و ما می‌دانیم که این مهم است، زیرا در نزول بعدی روح در فصل 4 این اتفاق دوباره رخ می‌دهد. اما یکی از نتایج فوران روح دارایی‌های مشترک بود، 244 و 45. آنها حاضر بودند برای یکدیگر فداکاری کنند. و این بدان معنا نیست که آنها بلافاصله تمام کالاهای خود را فروختند و به خیابان رفتند. اما همونطور که در فصل 4 توضیح داده شده است، این بدان معناست که هر زمان کسی نیازمند بود، آنچه را که داشت برای رفع نیازهایش می‌فروخت. نه اینکه دارایی بد بود، بلکه آنها برای انسان بیش از دارایی ارزش قائل بودند. و اگر ما منابعی داریم، به جای کسب چیزهایی که ممکن است با گذشت زمان ارزش خود را از دست بدهند، چرا همانطور که ایسی پروردگارمان گفت عمل نکنیم و گنج خود را در آسمان ذخیره نکنیم که به معنای سرمایه گذاری روی مردم، سرمایه گذاری روی چیزهایی است که برای خدا مهم است و استفاده از منابعمان برای پادشاهی است. این کاری است که کلیسای اولیه انجام داد. گاهی اوقات می‌خواهیم در مورد ریزش روح به روش‌هایی صحبت کنیم که بیشتر خودمحور هستند، اما ریزش روح در کتاب اعمال رسولان به ویژه هنگامی که روح در جامعه ریخته شد بر مؤمنان به عنوان یک گروه ریخته شد به این معنی بود که آنها با خبر خوب به دیگران کمک کردند و همچنین به این معنی بود که آنها این را با عشق به یکدیگر ابراز کردند. نزول روح القدس به طرق مختلفی بیان می‌شد. گاهی یک کلیسا بر یکی تاکید می‌کند، گاهی یک کلیسا بر دیگری. بیایید به تمام آنچه کتاب مقدس در مورد نزول روح می‌گوید بپردازیم. و بنابراین به هدف پنتیکاست می‌رسیم. ما شاهد گرویدن‌هایی هستیم که به دنبال آن شاگردی می‌آید. مردم در دعا و آنچه می‌توانیم مطالعه کتاب مقدس بنامیم شرکت کردند. در متن این آموزه رسولان است، اما ما آن را در مطالعه کتاب مقدس در دسترس داریم. وقتی در مورد آنچه خدا گفته است صحبت می‌کنیم، نمی‌گوییم که این تمام چیزی است که خدا تا به حال گفته است. منظورم این است که در اول پادشاهان فصل 18 عبدیا می‌گوید که او 100 پیامبر را در قاری پنهان کرد. ما پیشگویی‌های آنها را ثبت شده نداریم. تمام این پیشگویی‌ها در کلیساهای خانگی عهد جدید، ما آن پیشگویی‌ها را برای خودمان در کتاب مقدس ثبت نکرده ایم. کتاب مقدس تمام آن چیزی نیست که خدا به کسی گفته است. روح خدا به همراه روح ما شهادت می‌دهد که ما فرزندان خدا هستیم. ما نام تک تک افرادی که در کتاب حیات هستند را به صورت جداگانه در کتاب مقدس نداریم. این تمام چیزی نیست که خدا تا به حال گفته است. اما این کتاب مجموعه کامل کتاب مقدس است. این معیار سنجشی است که ما با آن هر چیز دیگری را قضاوت می‌کنیم. پیامی که خدا به ما داده است در طول زمان آزمایش شده است. پیام پیامبران، بسیاری از پیامبران در زمان ارمیا، اما بیشتر آنها دروغین از آب درآمدند. نبوت ارمیا با گذشت زمان آزمایش شد. پیشگویی او به حقیقت پیوست. بنابراین ما پیام این رسولان و پیامبران مقدس را که در کتاب مقدس به ما داده شده است داریم. و بنابراین می توانیم آن را مطالعه کنیم و این ما را در مسیر رابطه خود با خدا نگه می دارد. بنابراین همانطور که آنها دعا و مطالعه کتاب مقدس یا دعا و تعلیمات رسولی انجام می دادند، ما می توانیم بسیاری از آن تعلیمات رسولی را از مطالعه کتاب مقدس به دست آوریم. همچنین شما شاهد مداوم با نشانه هایی داشتید که در اعمال رسولان فصل 2 ذکر شده است. و نمونه ای از آن را در اعمال رسولان فصل 3 می بینید. آنها در راه دعا هستند و خدا نشانه ای نشان می دهد. اما این فقط نشانه های چشمگیری نیست که ما اغلب به آنها فکر می کنیم. منظورم این است که شما این چیزها را دارید. ما در روز پنتیکاست در مورد آنها صحبت کردیم، اما شما نه تنها عطایای روح، بلکه میوه روح را نیز دارید. مردم از دارایی‌های خود دست کشیدند، زیرا برای یکدیگر بیش از اموال خود ارزش قائل بودند و کلیسا به رشد خود ادامه داد. بنابراین میوه روح، زندگی ما توسط روح دگرگون می‌شود. خداوند ما را با روح خود توانمند می‌سازد تا از موانع فرهنگی عبور کنیم، او را بپرستیم و یک جامعه جدید چند فرهنگی از پرستندگان متحد به مسیح و یکدیگر تشکیل دهیم. من دکتر کریک کینر هستم، در حال تدریس در مورد کتاب اعمال رسولان. این جلسه هفتم، اعمال رسولان فصل‌های اول و دوم است.